ولی این هوای گورخانه ها برای پسری به این سن و سال ناسالم بود. مسخره بازی وحشت بار زندگی و مرگ به نحوی پیشرسی ذهنش رو مشغول می داشت. حس می کرد که بوی گوشت گندیده او رو در میان گرفته است. دقایق نفسگیر و چون در آستانه دوران نوجوانی هنوز اندیشه چندان نیرومند نبود که از وی دفاع کند، نیروی تبالود زندگی در مقام واکنش از درد آلودترین غرایز که همچون دام و دد در دل شب پرسه می زدن یاری جست. رمی هولنگیز پنداشتی که ارگانیزم روح در سیل تحول خیش بر اثر نوعی امبریوژنی از همگی اشکال حیوانی می گذرد و ناگزیر است مراتبی هرچه دد صفتانه تر رو پشت سر بگذارد تا به مرحله تسعیدشان به دست هوش و اراده انسانی ارتقا یابد. خوشبختانه این بازگشت وحشیانه آغازین بس کوتاه بود و به اندازه گذار اشباح بهتر از همه آن است که خود رو به گوشه‌ای بکشند و بیان که کاری کنند که شعور تیرهشان بیدار گردد بگذرندشان که هرچه زودتر بگذرند. ولی این ساعت خالی از خطر نیست و مهرآمیزترین مراقبت ها نمیتواند از کودک در برابر آن دفاع کند، زیرا تنها آن مکبس خردسال است که اشباح را میبیند. در دیده دیگران کسانی که از همه بدون از دیگترند جای بانگو خالی میماند. آنان صدای شاداب و خطوط پاک چهره بچه را میبینند و چشمانشان بر سایه های وحشتناکی که در جرفای چشمان روشنش میدوند بینا نیست. خود او هم به عنوان بینندهی کنجکاو به زحمت تمیزشان میدهد و چگونه میتواند بشناسدشان؟ چه آنها این غریزه های تملک، خشونت و حتی جنایت از جهانی برخواستند که او در آن زاییده نشده است. هیچ اندیشه تباه نیست که در این روزها با او تماس پیدا نکند، که او خود به نوک زبان نچشدش. از آن دو زن که مارک رو به ناز میپروردند، هیچ یک از وجود قولی که در پاره دقایق کنار دامن خود گرفته بودند بو نمی بردند. در این میانه اندک اندک سیلوی آرام می گرفت. باز گفت اجلاسهایش دیگر جنبه اسرارآمیز نداشت. بی هیجان با لحنی شتاب زده از آن سخن می گفت. میل هم نداشت که اصرار برزد. به زودی اگر هم از آن چیزی می گفت به ناراحتی و از روی تکلف بود و ناگهان دیگر حرفی از آن نزد، به پرسش ها جواب نداد. آیا دوچار سرخوردگی شده بود و نمیخواست بدان معترف باشد، یا آنکه خسته شده بود؟ به کسی در این باره چیزی نگفت، ولی در گفت شنودهای طولانی که همچنان با مارک داشت، دنیای نهفته پس از مرگ به تدریج جایی هرچه کمتر اشغال میکرد و سرانجام هم ناپدید گشت. به نظر میرسید که سیلوی تعادل خود رو باز یافته است. در چشم کسانی که در پیرامونش بودن گذار مصیبت جز به این شناخته نمیشد که او اکنون مسنتر مینمود و قیافش چنان بود که نه تنها به دست اندوه تراش نخورده، بلکه برعکس مادی تر شده بود. خطوط چهره اندکی ستبر و پیکرش گوشتالوتر گشته بود، گرچه با همان ظرافت و با شادابی بیشتر. نیازهای نیرومند زندگی در او از درد و مصیبتی که تحمل کرده بود انتقام می‌خواست و رنج‌های تازه و لذت‌های تازه و برگ‌های افتاده از شاخ روزها، گرد و غبار راه، اندک اندک مغاکی رو که در قلبش دهن باز کرده بود پوشاند. نمودی دروغین در خانواده ریویر زندگی از سر گرفته شد، ولی مصیبت رخنه‌ای در جانها پدید آورده بود. مرگ یک بچه در نظم کلی جهان حادثه بچی بس کوچکی است. مرگ از همه سو ما رو احاطه کرده است و نمی باید مایه تعجب من گردد. همین که آدمی نگریستن آغاز می کند، مرگ رو در کار می بیند و بدان خوگیر می شود. می پندارد که خوگیر می شود. آدمی می داند که مرگ روزی خواهد آمد و در خانه‌اش دست به کار خواهد شد و درد و اندوه آن رو پیش بینی می کند، ولی آنچه هست خیلی بیش از درد و اندوه است. بگذار هر کسی از خود پرسش کند. کمن کسانی که معترف نباشند چه انقلاب یک حادثه مرگ در سراسر زندگیشان پدید آورده است. مبدأ تاریخ عوض می شود، یکی در می گذرد، سراسر زندگی از آن آسیب می بیند. همه قلمرو به موجودات که دیروز قلمرو به روز بود و امروز قلمرو به سایه. خدایا اگر این سنگ کوچک تنها همین یه سنگ از تاق بیفتد، همه تاق فرو می‌ریزد. هیچ از اندازه بیرون نیست. اگر این من کوچک هیچ نیست، هیچ منی هیچ نیست. اگر آنچه من دوست دارم هیچ نیست، خود من که دوست دارم هیچ نیستم، زیرا من اگر هستم جز به سبب آن چیزی که دوست دارم نیست. ناگهان غیر واقعی بودن هرچه نفس می‌کشد ظاهر گشته است و همه بدان آگاهی می‌یابند، اما نه به یکسان. هر کسی با اندام‌های خود قرایز یا هوش از روبرو با نگاه مستقیم یا گریزان با چشمانی که از گوشه می نگرد. بر درخت خانواده که شاخه کوچک عدد از آن شکسته بود شاخه های دیگر به رشد خود ادامه دادند، ولی دست کم از 4 تا 3 تاشان در بالندگی خود دچار دگرگونی شدند. آن که از همه کمتر آسیب دید پدر بود. روزی که عدد رو به خاک می سپردن اندوه و سوگ او دل رو به درد می آورد. از گلو و از دو پهلو مانند اسبی که از پا افتاده باشد لح لح می زد. ولی پس از 15 روز بار دیگر داد و ستد و الزامات زندگی جسمانیش او رو در خود فرو گرفت و کار کرد و 2 چندان خورد و به سفر رفت و از یاد برد. از آن 2 زن به نظر می رسید که مادر حقیقی آنت بوده است. تسکین نمی پذیرفت. به تدریج که رد پای دخترک محو می شد ماتمش حدت بیشتری می یافت. عدت برایش همچون فرزندی بود که خود انتخاب کرده باشد. بچه ای آفریده نه از گوشت و خونه او، بلکه از نیازش به محبت. بچه ای بیشتر از آن او تا سیلوی، بیشتر او تا پسرش. آنت خود رو متهم می داشت که دخترک رو به اندازه کافی دوست نداشته و نوازش هایی رو که آن قلب کوچک حریص از آن سیری نمی شناخت با چانه زدن به وی ارزانی داشته و در دل یقین می کرد که تنها خود اوست که خاطره دخترک رو حفظ می کند و دیگران بدان خیانت می ورزند. سیلوی اکنون نشاد شگرفی از خود نشان می داد. پرکار و پر جنب و جوش، بلند حرف می زد. پرگوییش خسته کننده بود. اصطلاحاتی بس خنده آور و بی‌پرده داشت که کارگرانش از آن قاه قاه به خنده می افتادند. و گاه که مارک آنجا بود و می تواند چیزی از آن فرودهد زیر جلی کیف ها می کرد. مارک نیز سر به هوا می شد، کمتر کار می کرد، پرسه می زد. فضول بود و در پی فرصت می گشت که کار نکند و وقت رو به خنده بگذراند. دستگاه بدنش به دینگونه در برابر وحشت درونی از خود دفاع می کرد. چه کسی در بیرون از آن خبر دارد؟ مردم نسبت به هم نفوذناپذیرند، به هم بی تفاوتند. دلشان می خواهد که راز خود رو با دیگران در میان نهند و نمی توانند. در زمینه درد و رنج هیچ همبستگی ممکن نیست. ولی آنت که شور محبتش به دخترک مرده موجب بی‌انصافیش درباره زنده ها بود، تنها خودخواهیشان رو می‌دید که با بهره‌جویی از همه وسایل در زندگی چنگ می‌انداخت و یادها را همچون سنگی به ته آب می‌انداخت و در دل از آنان می‌رنجید. یک روز، روز یک شنبه‌ای که مارک با لئوپولد به یک مسابقه ورزشی رفته بود، آنت نزد سیلوی آمد و در رو باز یافت. به درون رفت و ناله سنگینی شنید که کش می آمد. سیلوی در اتاق دربسته خود تنها بود و حرف می زد و می نالید. آنت روی نکپا برگشت خود رو به پاگرد رساند و در را بست و زنگ زد. سیلوی آمد و در رو باز کرد. چشمانش سرخ بود. گفت که از سرماخوردگی است و با نشاطی پرصدا و مبتذل به صدا در آمد. یکی از آن داستانهای هرزه‌ای رو که همیشه در چند تداش گفتن گرفت. قلب آنت فشرده می شد. آیا ممکن نبود که این همه بازی باشد؟ سیلوی به تمامی بازی نمی کرد. خیلی بیش از دیگران می خواست خودش رو فریب دهد. یک نومیدی ذاتی بیروزن بی در رو او رو به تحقیر ریشخندآمیز زندگی کشانده بود. اگر او نمی خواست که از پا بیفتد چاره ای جز آن نداشت که فراموش کند و صورتک بیغمی حتی کانهی بر خود تعبیه کند که سرانجام جایگزین خطوط چهره واقعیش گردد. آری همه چیز، همه هیچ است، هیچ است. هیچ چیز به زحمتش نمی ارزد. درستکاری و شرف همه دروغ است و بازی. هیچ چیز رو به جد نباید گرفت. به ریش زندگی باید خندید، باید از آن لذت برد. تنها چیزی که میماند کار است، زیرا که کار نیاز است و نمیتوان از آن چشم پوشید. اما در زیر این ویرانه ها بسی چیزهای دیگر باقی مانده بود. در سیلوی غریزه محکمتر از اندیشه بود و در همان هنگام که او همه چیز رو به دور میریخ، آنت و پسر آنت در پوست تنش جایگیر بودند. هر سه با هم یکی بیش نبودند، ولی این محبت غریزی که تقریبا هم مادی بود مانع احساسات بدخواهانه نمیشد. سیلوی که بر خود مهربان نبود، بر آنت هم نبود. درباره خواهرش رفتاری تعرض پیشه و ریشخندآمیز داشت. سرشت جدی و اندوه کم سخن آنت که آکنده به یادها بود همچون سرزنشی خاموش او رو برمی آشفت. به راستی هم در آنت سرزنش بود. او آنقدر سر نیکوکاری نداشت که سیلوی رو از آن معاف بدارد. خود به خوبی می دید که سیلوی مانند شکاری که از سگ بگریزد از اندوه گریزان است و دلش بر او می سوخت. دلش بر بیچارگی سرشت انسانی می سوخت، اما در همان حال تأخیرش می کرد که به بهای پرارزش‌ترین گنج‌های خود در پی نجات خیش است و پیوسته آماده است که به مقدس‌ترین عواطف خود خیانت ورزد تا از تعاقب بی‌رحمانه اندوه در امان باشد. و جگرش از آن سوراخ می شد، زیرا آنت این دعوت زندگی با زبونی را در خود نیز می شنید و سرکوبش می کرد. از این رو آنت در ماهایی که از پس مصیبت بر او گذشت یک انضباط شدید قلبی یک سختگیری اخلاقی بدبینانه و نخوت‌آمیز بر خود تحمیل می‌کرد که محبت زخم خورده‌اش را پوشیده می‌داشت. پس از زمستان و تیرگی‌هایش عید فصح باز فرا رسیده بود. آنت بامداد روز یک شنبه در پاریس پرسه می‌زد. آسمان بار دیگر می‌شکفت، هوا ساکن بود، با روحی در پیچیده در ماتم خیش. آنت به دعوت اندوهبار ناقوس‌ها گوش می‌داد و دام نواهاشان او را در حلقه‌های خود می‌فشرد. از آب‌های جامعه‌ای بی دغدغه بیرون می‌کشید و بر ساحلی که خدای مرده بر آن افتاده بود می‌افکند. آنت به درون کلیسای رفت و از همان قدم‌های نخستین گریه راه نفس بر او می‌گرفت. موج اشک که از مدت‌ها پیش واپس زده شده بود، اکنون هجوم می‌آورد. در گوشه نمازخانه زانو زد و سر به زیر خود را به دست گریه سپرد. هرگز او به مانند این دم جنبه فاجعه خیز این روز را رو حس نکرده بود. آنت این نواهای ارغنون و این سرودهای شادی را می‌شنید. این شادی، سیلوی که میخندید و روح که در جرفای خود میگرید. آه، نوت امروز خوب میدانست که مرده بی‌نوا زنده نشده است. اما محبت نومیدانه کسان او و محبت قرنها همچنان مرگش رو انکار میکند. این حقیقت دلخراش چقدر بزرگتر و بادین سازگارتر از تان زنده شدن موهوم، فریبکاری سودازده، فریبکاری جانگزای قلب که نمیتواند رضا دهد که محبوب از دست رفته باشد. آنت با هیچ کس نمیتوانست اندیشه‌های خود را در میان بگذارد. در خود فرو رفته و در به روی خود با دخترک مرده بسته از او در برابر دومین مرگ که بیمناکتر از دفاع میکرد. در برابر فراموشی. آنت در برابر خود و دیگران با خشونت واکنش نشان میداد و از آنجا که هر گونه واکنشی در برابر یک محیط اندیشه واکنش مخالفی برمی‌انگیزد، حالت سرزنشش موجب شد تا کسانی که خود را آماجش می‌دیدند در حال و رفتار خود مبالغه روا دارند و دامنه ناسازگاری گسترش یافت. میان مادر و پسر ناسازگاری تقریبا به سر حد کمال رسید. مارک بیش از پیش از آنت کنده می شد. چند سالی بود که نشانه های تضادشان آشکار می شد، ولی از ناحیه بچه این تضاد تا همین اواخر در پرده و نهفته و محتاط مانده بود. در دوران ممتدی که مارک و آنت تنها با هم به سر برده بودند، مارک سخت مراقب بود که از بحث با مادر پرهیز کند. از دو سو نیرو برابر نبود. پیش از هر چیز میبایست آرامش حفظ شود. مارک میگذاشت که مادرش حرف بزند. بدین سان آنت ضعف‌های خود رو یک یک بر او مکشوف میکرد و مارک هیچ دستاویزی نمیداد. اما اکنون که مارک خاله‌اش رو با خود متحد میافت، دیگر بازی خود رو پنهان نداشت. در گذشته بارها مادرش که میدید این حلزون کوچک همین که میخواستن دست بر اندیشه‌اش بگذارن، در صدف خود فرو میرفت، با بی‌حوصلگی گفته بود: زود باش، بیرون بیا از آن سوراخت، کلت رو یک کم نشون بده، مگر حرف زدن نمیدانی؟ مارک میدانست، آنت میتوانست خوشنود باشد. مارک اکنون حرف میزد. بهتران بود که همچنان خاموش میماند. چه بچه زبانداری. آه، مارک دیگر از مخالف خانی بیزار نبود. نمیگذاش مادرش چیزی بر زبان آرد، مگر آن که دربارش لجوجانه چون و چرا کند، آن هم با چه لحن گستاخانه‌ای. این حالت در اون ناگهان پدید آمده بود و بیشک سیلوی که زیرکانه این پرخاشجویی رو تشویق میکرد، سهمی از مسئولیتش بیگردن داشت. ولی علت حقیقی از جاهای نهفته تری سرچشمه میگرفت. این تغییر رفتار با تغییر سرشتش در نزدیکی های بحران بلوغ ارتباط داشت. بچه دگرگون میشد. به فاصله چند ماه خوی و خصال دیگری پیدا کرده بود، با رفتاری بلهوسانه، خشن و گاه به گاه با اعاده کمگویی دیرینش. ولی این دیگر آن خاموشی مؤدب و آشتیجوی و اندکی هیلگرانه بچه‌ای نبود که می‌خواهد پسند افتد. اکنون احساس می‌شد که بدخواهانه است و آماده پرخاش. حرکات خشن، بی‌ادبی مبتذل و تندی بی‌دلیلی که مارک در برابر سخنان محبت‌آمیز مادر نشان می‌داد، عواطف آنت را به خون می‌کشید. او که در برابر زندگی و مردم به اندازه کافی مسلح بود، در برابر کسانی که دوست می‌داشت چنان نبود. یک کلام تند از دهان پسرش او را می‌رنجاند و به گریه می آورد. این رو آنت نشان نمی داد، ولی مارک البته از آن بیخبر نبود و ادامه می داد. روی که او خواستار هر چیزی بود که می توانست پسند مادرش نباشد. با کسانی که برایش بی تفاوت بودن، اگر چون این حرکتی از او سر می زد، از شرمساری سرخ می شد. چیزی که بود، مادرش برایش بی تفاوت نبود. مارک دلبسته او بود و چه جور؟ مانند میوه زنده‌ای که چون وقتش برسد از شکم مادر کنده می شود. او از گوشت مادر ساخته شده و برای آن که این گوشت رو از آن خیش گرداند، پارش میکنن. مارک البته دارای عناصر و اجزایی بود که به سرشت نژاد دیگری جز نژاد تبار مادر تعلق داشت، ولی شگرف آن که یا شگرف آن که معارضش با مادر بیش از همه به سبب این عناصر متفاوت نبود، بلکه آن عناصری که در آن با مادرش اشتراک داشت، زیرا خواست غیورانه استقلالش هنوز شخصیتی که صرفاً از آن او باشد نیافته بود و هر گونه شباهتی با مادر در دیدش خطر الحاق رو در بر داشت. از این رو برای دفاع از خیش خود رو متفاوت میکرد. آنت هرچه میگفت و میکرد، مارک راه خلافش پیش میگرفت. مادرش پرمحبت بود، مارک خود رو بی‌عاطفه مینمود، خوشگمان و زودجوش بود. مارک در خود فرو میرفت، پرشور بود، سرد و برنده میشد و هر آنچه آنت با آن مبارزه میکرد، همه آنچه تبش ازش بیزار بود، آخ چه خوب مارک رو میشناخت، برایش دلکش و گیرا میشد و با شتاب کاری میکرد که آنت بداند. از آنجا که آنت از اخلاق دم میزد، پسرک فسقلی به نظرش برازنده آمد که خود رو مخالف اخلاق بپندارد و خواست چنین هم اعلام بدارد. مارک به مادرش گفته بود اخلاق یک چیز قراردادی است. آنت زود باور هم گفتش رو به جد گرفت. آن رو با نفوذ تأسف‌آور سیلوی نسبت داده بود که خوش داشت در مغز کوچک بچه که با خردمندی کش شده بود آشوب ایجاد کند. ها، یک مشت دانه‌های گیاه هرزه که در باغچه ها می‌ریخت و این هم شانه که از بیراه در خیابان‌های شن کش زده می‌کشید. سیلوی بسا دستاویزهای خوب داشت که تا خود رو مجاب سازد که به سوی کودک عمل می‌کند. بچه بی‌نوا رو در گرمخانه گذاشتند و دست و پایش رو در گلدان بستند. ما از گلدان به درش میاریم. ولی در همان حال که سیلوی خواهرش رو دوست می‌داشت، از آن که قلب بچه رو که نهال هستیانت بود از او بدزدد، لذتی شدید و بی‌رحمانه به وی دست می‌داد. مارک با زیرکی مغرضانه کودکان درباره هر آنچه به دیشان مربوط است، به نبردی که میان دو خواهر در گرفته بود پی برده بود و طبعاً از آن بهره برداری می‌کرد. با هیله‌گری موذیانه‌ای همه لطف خود رو به سیلوی اختصاص می‌داد و از حسدی که در مادرش برمی‌انگیخت شاد می‌شد. آنت دیگر حسد خود رو پنهان نمی داشت و در قیاس با رفتار سیلوی با حقانیت بیشتری اون رو به نفع مارک توجیه می کرد. سیلوی بچه رو دوست داشت و از عقل سلیم هم بی بهره نبود. خرد سبکمایه‌اش به هر خرد وزین‌تر دیگری می ارزید، اما چیزی نبود که برای یک پسر 13 ساله درست شده باشد و بهره‌ای که مارک ازش برمی گرفت خطرناک بود. چه اگر اشتهای زندگی رو درش تیز می کرد، احترام به زندگی رو به وی نمی داد و هنگامی که در خردسالی احترام از دست رفت، لطماتی رو باید انتظار داشت. سیلوی همچنین برای آن ساخته نشده بود که جز در مورد آرایش سلیقه مارک رو تربیت کند. او بچه رو به مهمانی‌های ابلهانه، به موزیک هال‌ها می‌برد و مارک با خود از آنجا تصنیف‌های مبتذل و تصویرهایی می‌آورد که جای کمی برای اندیشه‌های جدی باقی می‌گذاشت. کار مدرسه‌اش از آن لطمه می‌دید. آنت برآشفت و سیلوی رو از بردن مارک به دانجه‌ها منع کرد. همین خود وسیله خوبی بود تا اتحاد خواهرزاده و خاله رو مسجل کند. مارک خود رو مرد آزار پنداشت. دریافت که در روزگار ما زیر فشار ستم بودن موقعیتی ثمر بخشتر است و آنت به زبان خود فهمید که ستمکار بودن بی درد سر نیست. اکنون مارک در هر فرصتی بر او محسوس میکرد که اسیر دست اوست و او در رفتار خیش با مارک از برتری زور خود استفاده میکند. خب باشد، آنت از زور خود استفاده میکرد تا پسرک رو درست راه ببرد. از آن پس گفته‌های سبک سرانش رو، عادت ناشایستی رو که مارک به هم زده بود که همه چیز رو به بازی بگیرد و با همه چیز گستاخانه شوخی کند، تحمل نکرد. برای آنکه او رو به فرمان برداری وادارد، نسبت به او سختگیری اصولی پیش گرفت. دستاویز خوبی برای پاسخگویی به دست مارک افتاد. از مدت‌ها پیش در کمین چنین فرصتی بود. یک روز که مارک با همه مخالفت مادر به گفته خاله‌اش استناد می‌کرد، آنت بی‌تابانه گفت که سیلوی حق دارد آنچه می‌خواهد بگوید و بکند. کار ما نیست که قضاوتش کنیم، ولی آنچه برای سیلوی خوب است برای مارک خوب نیست. او نمیباید خالش رو سرمشق خود کند. همه چیز در او شایسته تقلید نیست. مارک به سخنان مادر گوش داده با بیغیدی گفت بله، ولی او شوهر دارد. آنت ابتدا نتوانست پاسخ بگوید، نمیخواست بفهمد. چه گفته بود؟ نه، امکان نداشت. سپس تا پیشانی سرخ شد. نشسته بود و دستهایش روی کار دوخت و دوز به حرکت مانده بود. هیچ جنب نمیخورد. مارک نیز هیچ حرکتی نمی کرد. از آنچه گفته بود و از آنچه می بایست پیش بیاید خیلی سرفراز نبود. خاموشی امتداد می یافت و موجی از خشم قلب زودرنج آنت را از جا می کند و او گذاشت که این موج بگذرد. ترحم و طنز جایگزین خشم شد. لبخندی تحقیرآمیز بر لبش نشست. فکر می کرد پسرک بدبخت و سرانجام پس از آنکه انگشتانش کار خود را از سر گرفت گفت لابد به نظر تو زن بی شوهری که کار می کند تا به بچه‌اش غذا بدهد کمتر شایسته احترام است. مارک اعتماد خود را از دست داد. در جواب هیچ نگفت، پوزش هم نخواست. سخت سرفکنده شد. آنت اون شب نخوابید، پس خود را بیهوده فدا کرده بود. اینکه مردم سرزنشش کنند امری بود عادی، ولی او مارک که آنت همه چیز رو به دو داده بود، او از کجا دانسته بود؟ چه کسی این اندیشه رو به او تلقین کرده بود؟ آنت نمیتوانست از او کینه به دل بگیرد، ولی سخت غم زده بود. مارک در آرامش به خواب رفت، خالی از پشیمانی نبود، ولی نیروی خواب بر پشیمانی میچربید و او پس از آن که شبش به خوشی گذشت، اگر در نگاه پرتشویش مادرش یاد آنچه رو که گذشته بود نمیافت، احتمال داشت که پشیمانی خود را از یاد ببرد. به او برخورد که مادرش مانند خود او فراموش نکرده است. مارک پشیمان بود، ولی نمیتوانست بر خود هموار کند که پشیمانیش رو بر زبان آورد، و از آنجا که این هم برایش دردسری بود، به اختزای منطق کودکان از مادر خود رنجیده شد. آن دو اشاره‌ای به آنچه روی نموده بود نکردند، ولی از آن پس دیگر آن نبودند که پیشتر بودند. در بوس کنارشان تکلفی بود. آنت دیگر با او کاملا همچون کودک رفتار نکرد. چگونه مارک دانسته بود؟ پاره گفتگوهای دبیرستان او را بران داشته بود که در باره نام خانوادگی خیش که همان نام مادری بود فکر کند. برخی کنایه‌های قدیمی که در گذشته در کارگاه خیاطی به گوشش خورده بود و او نفهمیده بود، اکنون برایش روشن می‌شد. بعضی سخنان بی‌پروای سیلوی به خواهرش در حضور بچه و معمایی که مادر برایش بود، مادری که براشفته‌اش می‌داشت، در همان حال با جاذبه صداهای خود که او بیان که تمیز دهد با شامه سگی جوان بو کشیده بود، خیرش می‌کرد. مارک بر پایه همه این قراین داستان‌های مبهم و غریبی بنا کرده بود که نمی‌توانست به صورتی به آن پیوسته سرپا بماند. اینکه پدرش چه بود کنجکاوش می‌کرد چگونه بداند؟ پاسخ برخورنده‌ای که او به مادرش داده بود تا اندازه‌ای دامی بود که بر سر راهش می‌گذاشت. کنجکاوی و کینه درباره آنچه گذشته بود و او نمی‌دانست در دلش به هم آمیخت. مارک هرگز جرأت نکرد که در این باره چیزی از سیلوی بپرسد، زیرا به جای مادرش هم مناعت داشت و بوی مرد که مادرش گناهکار بوده، اما به خود حق می‌داد که از مادر به خاطر راز خطیری که از او پنهان می‌داشت برنجد. میانشان این راز همچون بیگانه ایستاده بود. بیگانه به راستی مارک در نمی‌یافت که در پاره لحظات او بیگانه را، پدرش را و از آن بدتر آل و تبار بریسو را در برابر چشمان آنت مجسم می‌کرد، زیرا در پیکار نهفته‌ای که از آن پس میان مادر و پسر جوان در گرفت، این یک به غریزه از هرچی که در سرشت خیش مخالف با آنت می‌یافت سلاحی می‌ساخت. بدین سان بیان که بداند گاه تیرهایی از زرادخانه خاندان بریسو را از زیر خاک به در می‌آورد و ضد آنت به کار می‌برد. آن لبخند بزرگ منشانه آنچنانی، آن رضامندی از خیش، آن ابتذال لطیف پرداز که هیچ چیز نمیتواند یقین دشمنانش رو متزلزل کند. یک سایه، یک بازتاب روی آب. آنت اون همه رو باز میشناخت و میاندیشید او رو از من گرفتند؟ یک بیگانه به راستی؟ نه، مارک بیگانه نبود. سلاح و تیرهای به وام گرفته چرا؟ ولی دستی که اونها رو گرفته بود از وجود آنت ساخته شده بود. و این دست شورشگر در تضاد دو تن خیشاوند بیش از حد هم نزدیک، و این نیز جز یکی از هزاران بازی عشق و سرنوشت نیست، منقبض می شد. مارک دوستی نداشت. این پسر 13 ساله که با نزدیک به 30 تن بچه دیگر صبح و بعد از ظهر در کلاس به سر می برد، از همشاگردان خود جدا می ماند. او پیش از این که خردتر بود دوست داشت پرحرفی و بازی کند، بدود و داد بزند، اما در این یکی 2 ساله اخیر خموشی های گاهتیر درش دیده می شد. تمایل به گوشه‌گیری داشت. این به هیچ رو بدان معنا نبود که دیگر نیازی به رفیق نداشت. شاید نیازش بدان بیش از گذشته بود. درست همین، نیازی بیش از اندازه. آنچه او می‌خواست و آنچه می‌داد هر دو از حد در می‌گذشت و در این بوته بهاری همه جا خار بود. مناعتی برانگیخته، هر کمترین چیزی او رو می‌رنجاند و او از آن که برنجد و خاصه از آن که نشانش دهد ترس داشت. چه این ضعفی است و می‌باید از دادن دستاویز به دشمن و در هر دوست دشمنی نهفته است پرهیز کرد. آنچه او از اصل و تبار خود، از گذشته مادر خود فهمیده و یا بهتر بگوییم در تصور آورده بود، او را در حالت ناراحتی بی‌معنا و مسخره و بهانه‌جویی نگه می‌داشت. مارک به استناد چیزهایی که خوانده بود یقین کرده بود که بچه‌ای است نامشروع. در کتاب‌های رمانتیکش نام خشن‌تری بدان می‌دادند و او امکان می‌یافت که از آن برای خود بهانه سرفرازی بسازند. دور هم نبود که در آن دشنام کهن بوی تندی از اشرافیت بشنود. مارک خود رو موجود جدا از دیگران میشمرد، جالب، تنها و اندکی نفرین شده. بعدش نمیومد که خود رو در زمره حرامزادگان اهریمن صفت شیلر و شکسپیر جای دهد و این به او حق میداد که مردم رو با جملات تحقیرآمیزی که در خلوت دل میگفت تحقیر کند. اما هنگامی که مارک خود رو در میان مردم، در کلاس دبیرستان میان همشاگردان بازیافت، رمیده خاطر و سنگین گشته از راز خود بود و بدگمان از آن که مبادا بتوانند از رازش جوی ببرند. حرکات غریب و سر روی ناشاد و صدای نازوکش که تازه دورگه می شد، چهره کوچک دخترانش که سرخ می شد، رفتار گستاخ جوجه خروسوارش توجه و موزیگیری همشاگردانش رو برمی‌انگیخت. حتی در معرض پیشنهادهای شرم‌آور یکی از آن لات‌های خردسال قرار گرفت که نیمی به شوخی و نیمی به حد او رو با دعوت‌های خود آزار می داد. مارک از آن یک سر منقلب گشت. شب تا سرحد بیماری براشفته و بیزار بود. دیگر نمی‌خواست به دبیرستان برود. اما نمی‌توانست به علت آن نزد مادرش اعتراف کند. می‌بایست خود به تنهایی دیگران رو به پاس داشتن احترام خود وادارد. با خود می‌گفت می‌کشمش. اندیشه پرتلاطمش رو امواج بلند در جا می‌کند. مارک در مرحله‌ای بود که نیروهای جنسی بیدار می‌شوند. این نیروها خیره‌اش می‌کردند و به وحشتش می‌افکندند. مادرش با معصومیت شگرف خود از کنارش می‌گذشت، میان که چیزی ببیند یا بداند. اگر آنت توانسته بود بداند و ببیند، مارک از شرمساری می‌مرد. و او تنها و سراسیمه در حالی که خیشتن را تحقیر می‌کرد، خود را به دست خواهش‌های غریزه خاریزا می‌سپرد. ولی بچه یک بچه بی‌نوای بدین نیروهای دیوانه وش رها شده چه از دستش برمی‌آید؟ طبیعت غول کردار در یک پیکر 13 ساله آتشی بی‌پروا می‌افروزد که چون هیزمی نباید خود او را می‌بلعد. چون هیزمی نیابد خود او را می‌بلعد. اگر او از نژاد پرمایه‌ای باشد، جز آن که از راه افراد در جهت مخالف خود رو به تمامی به جذبه پرهیز روحی بسپارد که آن هم غالباً به ویرانی تن می‌انجامد، امکان رهایی دیگری ندارد. جوانان آن زمان که از نسل‌های گذشته خوشبخت‌تر بودند، تازه به انضباط مردانی ورزش‌های قهرمانی روی آورده بودند. مارک از خدا می‌خواست که مانند آنها عمل کند، ولی در اینجا باز طبیعت با او مخالفت می‌کرد. او نیرویی نداشت. آه چقدر او به کسانی که نیرومند بودند رشک می‌برد. با چه تمنای حسودانه ای زیباییشان رو دوست می داشت، تا جایی که کینه در او بیدار می شد. هرگز مانند آنها نخواهد گشت. آرزوها، همه آرزوها، پاک ناپاک، در همون شکل نایافته، همه دیوهای دشمن. اگر او سرمایه سلامت اخلاقی و از درستکاری نمی داشت، و از آن بهتر اگر او از عظمت ناخودآگاه، آن نمی دانم چه چیز خدایی، آن میوه رنج ها و دلاوری ها و شکیبایی ممتد بهترین افراد تبارخیش برخوردار نبود، آن که شرمساری آلودگی ها و اهانت تبهگشتگی ها رو تاب نمی آورد، آن که در ردیابی هر چیز پست و زبون شامه نگران دارد، آن که او رو تا نهانگاه های اندیشه هایش دنبال می کند، آن که هر چند همیشه از چرک و پلشتی بر کنار نمی ماند، اما از قضاوت درباره آن، از قضاوت درباره خود، از سرزنش و شکنجه و تعذیب خود هرگز سر باز نمی زند. اگر او از این همه برخوردار نبود، بازیچه دست تصادف می شد، از دست هیچ کس برایش کاری ساخته نبود. غرور، ستود باد غرور، در چنین سرشت هایی از کودکان غرور تندرستی است. تأیید خدایی است در میان لجن، اصل رستگاری است. چه کسی در تنهایی بی بهره از عشق، چه کسی بی غرور آماده نبرد است؟ برای چه نبرد کند کسی که باورش نیست ثروت های والایی دارد که باید از آن دفاع کرد و باید به خاطرش پیروز گشت یا مرد؟ مارک میخواهد پیروز شود. پیروز بر آنچه میفهمد و بر آنچه نمیفهمد. پیروز بر آنچه نمی‌داند و آنچه بدش می‌آید. پیروز بر معمای جهان و پیروز بر پستی آن. اینجا نیز همچنان که در هر جای دیگر مدام شکست می‌خورد. مارک در تلاش خود برای کار، برای خواندن یا برای تمرکز اندیشه اختیارش از دست می‌رود. خود را زبون حس می‌کند. همیشه کمبود نیرو دارد. با این همه نیرو در او هست. اما پاک، تازه شکل پذیرفته، از حد وظیفه و از تقاضای اراده‌اش فروتر است. گاه آرزوهای سالم و ناسالم او رو به هر سو میکشند و جانش رو میخورند و زمانی در چنان سستی و کرخی فرو میرود که قادر به هیچ کار و تمرکز روی هیچ اندیشه نیست. وقت خود رو به هدر میدهد و حال آنکه بیش از اندازه شتاب دارد. از همکنون نگران آینده، نگران شغلی است که انتخاب خواهد کرد، زیرا میداند که ناگزیر خواهد بود زود تصمیم بگیرد و باز هیچ دلیلی برای گرفتن تصمیم ندارد. با علاقمندی و بی‌تفاوتی برابر با کشش و بیزاری یکسان میان همه احتمالات در نوسان است. میخواهد و نمیخواهد. حتی قادر به خواستن یا ناخواستن نیست. ماشین در او تنظیم نشده. به راه میافتد و یک باره میایستد، یا آنکه سکندری میرود و باز خود را در چاله مییابد. آنگاه این چاله را وارسی میکند. این کودک که رنج میبرد و خود را میخورد، بیش از هر کسی قادر به درک خلأ و ملال روزگاری است که به سوی ویرانی پیش میرود. گاه آگاهی تند و تیزی از غرقاب نزدیک دارد. ولی از این همه مادرش چیزی نمی‌بیند. پسری می‌بیند عبوس و پرمدعا، سرکش، سبکسر، به صورتی بیمارگونه زودرنج، قلندگو، اشکال تراش که گاه خوش دارد سخنان هرزه بگوید. اما در لحظات دیگر از یک کلام اندکی بی‌پروا می‌رمد. آنت به ویژه از پوزخندش برآشفته می‌شود. معنای تلخش رو در نمی‌یابد و از آن کمتر جنبه مبارزه جویی‌اش رو با ناسازگاری بخت. مارک ستمی رو که بر او رفته به نحوی دردناک احساس می‌کند. زیرا نه زور دارد و نه زیبایی، نه استعداد و نه ارزش، و این قضاوت خود اوست درباره خیش. او با افزودن شکست‌های خیالی و شکست‌های واقعی خیش خود را بیش از پیش از پا می‌افکند. با همه نمودهایی که می‌توانند سرافکنده‌اش سازند، سر همدستی دارد. آن دو دختر کارگر که خنده‌کنان از کنارش می‌گذرند، مارک می‌پندارد که بر او می‌خندند و حدس نمی‌زند که خنده‌شان برای آن است که بر سر کارش آورند. که رخسار سرخ گشته دخترانه‌اش را بدان حالت رمیدگی چندان هم زشت نمی‌یابند. می‌پندارد که در چشم دبیران ترحم بی‌اعتنا برای کم‌مایگی خود می‌خواند.